به اصطلاح سخیفه. نه اتفاقا از بزرگترین هنرمندان سینما که چاپلین میتونه اولین هاش باشه، این ژانر رو غنی کردن تا به امروز و تفاوت هم نمیکنه در ایران باشه یا سایر نقاط جهان. بسیار ژانر مهمیه. چرا؟ خودت هم همون اوایل برنامه بهش اشاره کردی دیگه، شما هر چیز مهم و جدی رو میخواین بگین، اصلا بذار از بیلی وایلدر که از اساتید سینما مثال بزنم، یا آقا شما وقتی میخواین از کسی بدی بگین، اگه یه نقطه ضعفی داره میخواین بهش گوش زد کنین، اگر شما جدی تو چشش نگاه کنی بگی اون پس میزنه، اما اگه با متایبه، با طنز، با یه نکته نقص باریک بهش بگی، کاملا اونو میپذیره. دقیقاً توی سینما همین عملی میشه.
خودمون هم همینیم دیگه، با رفقامون که میخوایم صحبت کنیم، وقتی میخوایم جدی نقدش کنیم، برای اینکه اول بهش بر نخوره، یه شوخی میکنیم که بگیره ماجرا در چه مدلیه و بعد حالا اگه افتاد که افتاد، اگه نیفتاد که دیگه حالا دست ما نیست دیگه.
هر کی میخواد از خودش تعریف کنه میگه که من که اینجوری نیستم، با من رک و رو راست باش، ولی وقتی خودش تنها میشه یه مداقه میکنه، یه فکری میکنه و بر میخوره. ولی اگه توی شوخی باشه و داریم شوخی میکنیم، یه چیزی هم بگیم، اون بهتر تهنشی میشه.
نمیدونم جمله مال کی بود، ولی هر کی بود میگفتش که جدی ترین حرفا عموما در قالب شوخی زده میشه.
بله، من مامانم فکر کنم الان برنامه رو میشنوه، به سلام میکنه.
سلام خانم.
میگه که قربونت برم، شوخی که نصف جدیه.
آره. دقیقاً همین. واقعا همین. میگم مثالی که مثلا از در حوزه طنز مکتوب و مجله دوست داشتنی گل آقا زدیم همین بود دیگه.
بله.
جدی ترین نقد ها و جدی ترین حرف های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، همه رو در قالب طنز میگفت و هنوزم کارکرد داره.
ببین مسائل و مشکلات ماهیتا تلخه. اگه شما بخوای اونو بذاری تو قالب تراژیک و اونو ارائه بدی، قطعا مخاطب اون هم توی دنیای امروز که انقدر مشغله داره پس میزنه. پس بهتر یه کاوری، یه رویه ای از طنز بهش بپوشونی و بعد ارائه بدی به مخاطبت.
مثل چاپلین دیگه، که مثلا روشنایی های شهر چاپلین یکی از اون نمونه های عجیب و غریبه که پر از نقده.
بله.
پر از درده. دقیقاً اینجاست که میگه که تراژدی که از حد میگذره کمدی اتفاق میفته. بله. و مثلا چاپلین اینه برای من.
بله دقیقاً. میگن چاپلین اتفاقاً اصلا توی به مقدمه نرسیدیم، میگه تو عادت داری سری میری تو دل بحث. یکی از تعریف هایی که توی کمدی هست، میگن که کمدی از دل یک موقعیت تراژیک بیرون میاد. اگه شما فیلم همین چون چاپلین رو گفتی نگاه کنیم، به طور مثال مثلا فیلم جویندگان طلا، خب شما مسئله گرسنگی، از گرسنگی مردن، بسیار مسئله تلخیه، اما ببینید توی یک صحنه، توی یک سکانس جذاب، چاپلین چجوری این مسئله رو که بسیار مسئله تلخی از گرسنگی مرده، همون جایی که من واسه شنوندگان یادآوری میکنم، کفششو میپزه انگار داره مرغ میخوره، خب این دقیقاً از یک موقعیت تراژیک شما یک کمدی خلق میکنی. یا نه یه فیلم جدیترش، عصر جدید، خب اصلا اون قابی که چاپلین لای چرخ دنده ها گیر کرده، خب حالا ما نمیخوایم الان بیانیه بدیم چون که بیانیه واسه مقاله است. اما سینما هنر تصویره، سینمای ناب به قول هیچکاک هنر تصویره، اینی که انسانی که جزئی از دنیای ماشینی شده چجوری لای چرخ دنده ها گیر میکنه، انسانی که بدل به موش آزمایشگاهی شده، اون صحنه ای که اون دستگاه داره تست میشه با اون غذاها رو به چاپلین میدن، بیا کنید از دل یک موقعیت واقعا سیاه و تراژیک چجوری یک صحنه ای رو به وجود میاره چاپلین، شما روده بر میشین.
دقیقا. خب
این دقیقاً یعنی کمدی. یعنی فکر میکنم حالا مقدمه بدی نباشه که ببینیم چقدر کمدی مهمه. کمدی صرفاً خنده کردن و فراموش کردن نیست، خندیدنه و پس از اون آغاز تفکر.
دقیقاً. حتی توی من چون چاپلین رو خیلی جالب، ما الان تو رادیو داریم حرف میزنیم، من معتقدم چاپلین قربانی صدا شد و وقتی که صدا آمد به سینما، چاپلین دیگه نتونست اونی باشه که دلش میخواست.
این مسئله رو که میگی، چون هر مسئله میگه بابی باز میشه.
آره آره بگو.
تمام بزرگان سینما توی این وجه مشترک، یعنی فصل مشترک تمام بزرگان سینماست. وقتی هیچکاک داشت بلک میل رو میساخت، سینما ناطق میشه، حتی نیمی از اونم فیلم برداری کرده بوده. از اونجاست که هیچکاک همیشه ناراحت بود که چرا من نمیتونم به واسطه ورود صدا، نمیتونم از تصویر، از سینمای ناب استفاده کنم. این دغدغه همواره باهاش بود چند دهه، تا اینکه تو اواخر دهه 50 با خلق چندین شاهکار تونست به اون سینمای نابی که مد نظرش بود برسه.
اگه بخوایم بگیم که کمدی در سینما جدی جدی از کجا شروع میشه،
بله،
با کیه، با چیه، چه نمونه های ازش مثال بزنیم؟
عرضم به خدمت شما که اصلا آغاز سینما که خب با برادران لومیر اون تصویر معروف و اینها، اما از همون ابتدا وقتی که کمدی وارد سینما شد، کمدی های اسلپ استیک یا همون بزن و بکوب یا همون بزن و در رو و نمیدونم فرار کن و اینها، از بعد به پیدایش سینما پیش از دهه 20 میلادی، اصلا چاپلین تا سال 1920 که فیلم دکیدو میسازه، فیلم بچه رو میسازه، همیشه فیلم های کوتاه کوتاه، یعنی موقعیت های کوتاه، 5 دقیقه 10 دقیقه، مثلا اگه اسمشو درست بگم یه مسابقه اتومبیل رانی، چاپلین یه جمعیتی وایساده مسابقات اتومبیل رانیه، این با همون کاراکتر ولگرد خودش حرکت میکنه. خب سینما از همون دهه اول و دوم قرن گذشته با آغاز خودش ژانر کمدی هم داشت. به مرور با آغاز دهه 20 فیلم های عرضم به خدمت شما که به صورت آیتم های کوتاه بودن، جای خودشون به فیلم های بلند داستانی دادن. یعنی اشتباه نیست اگه بگیم از بعد با آغاز سینما کمدی هم باهاش بوده. اگه گریفیس رو به عنوان پدر سینما بدونیم، به نوعی میشه گفت چاپلین رو میتونی پدر کمدی سینما بدونیم.
چی باحال. یه جامپ بزنیم، بعد با این جامپ یه فلش بک هم بزنیم. کمدی همیشه حضور داشته توی دربارهای سلطنتی، در رنسانس و کمی بعد از اون و اینها، همیشه یک دلقکی، یک تلخکی، یک کسی با پادشاه بوده و کار او اصلا در کنار خنداندن این بوده که یه جاهای نقد میکرده جدی جدی.
بله.
و حالا فکر کنید این فضاها، برای همین میگم طنز مهمه و کمدی مهمه، این فضاها میاد با یک نگاه دیگری، با یک رویکرد دیگری در سینما شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. اول آدم ها با یک ظاهر متفاوتی مثل چاپلین، کفش های بزرگ، یک کلاه گرد، عصا، سیبیل خاص،
لباس تنگ،
دقیقاً
شلوار گشاد،
آره، قشنگ یک موقعیت طنز برای تو ایجاد میکنه از نظر بستری و شروع میکنه به حرف زدن. اینی که اینو بگم، نمیدونم روند بحث تو به هم میخوره یا نه،
داریم گپ میزنیم،
آره، ولی اینی که ما الان اینی که ما الان میبینیم در سینمای ایران، میتونیم اسمشو بذاریم طنز یا کمدی؟
آن رسیدی به انتهای بحثمون، ما اول میخواستیم
خب بس برای همین تو همونجا
صحبت میکنه،
میخوام بچرخی یه ذره،
آره، یا کنید. اتفاقا من میخواستم اینو به عنوان مقدمه بگم، تو کار خوبی کردی از بسط شروع کرد، حالا الان دستم خورد میکروفون سعی میکنم الان مقدمه رو میگم.
خب
عرضم به خدمت شما که ببینید کمدی چه در آمریکا، چون از نظر صنعت سینما آمریکا خب کشور اول از این جهت، من هالیوود رو مثال میزنم، چه در هالیوود چه در کشور خودمون، همیشه در پایان هر سال شما وقتی که فیلم های پرفروش رو مرور میکنین، بیشک چند فیلم، اگه تو 10 فیلم برتر، چند فیلم کمدی هست. این اهمیت فیلم ژانر کمدی رو نشون میده. عرضم به خدمت شما تو دهه گذشته، حالا برگردیم به سینمای خودمون، دهه گذشته تقریبا تمام سالها یک فیلم کمدی در صدر بوده، مثلا سال گذشته فیلم دینامیت بوده. یعنی ما چه از نظر اقتصادی چه از نظر هنری نمیتونیم این اقبالی که تماشاچی به ژانر کمدی نشون میده رو فراموش کنیم، از کنارش بگذاریم. پس این ژانر بسیار مهمه. اینو که در متن ژانر کمدی اول بگم. عرضم به خدمت شما، حالا شما راجع به کیفیت کمدی های ما پرسیدید. ما وقتی میخوایم راجع به کیفیت صحبت کنیم، باید یه سنگ محکی داشته باشیم دیگه. باید یک نمونه ای بیان بکنیم. من چیزی که به ذهنم میرسه دو تا از اساتید سینمای ناطق کمدی هستن. ارنست لوبیش و بیلی وایلدر. اگه به این دو نفر اگه نگاه بکنیم، اگه به آثارشون نگاه بکنیم، کاملا میتونیم یک چارچوبی برای کمدی پیدا بکنیم. اون وقت بیایم ببینیم فیلم‌هایی که امروز در سینما ایران داریم می‌بینیم چقدر به اون عرضم به خدمت شما ایدئال نزدیکه، چقدر از اون دوره. من یه نکته ای رو میخوام بگم. همیشه مخاطب فکر میکنه که اگه داره یک درام اجتماعی میبینه، مثلا مثل کار آقای فرهادی، فیلم نامتون خیلی مهمه که چفت و بست داشته باشه، به صورت اتفاقات به صورت زنجیوار به هم وصل باشه، یعنی به صورت خودمونی بگم مولا درسش نره. خب اما وقتی که میخواد یه فیلم کمدی نگاه بکنه، فکر میکنه صرف اینکه یک موقعیتی ایجاد بشه، توی اون موقعیت چند تا شوخی ایجاد بشه کفایت میکنه. این علت چیه؟ این علت اشتباه سینماگرهاست. شما تا زمانی که فیلم های خوب نبینی، ذهن برای فیلم دیدن تربیت نمیشه. اگر شما به طور مثال فیلم دیدن رو در ژانر کمدی با کارهای لوبیش مثل نینوچکا و بودن یا نبودن و غیره شروع بکنی، یا با کارهای بیلی وایلر مثل آپارتمان و شیرینی شانس و غیره اگه شروع بکنی، این یک ویژگی خیلی مهم و مثبت داره، این که به شما سلیقه میده، این که شما اهمیت داشتن یک قصه درست و درمون رو به شما میگه. خب مشکل اصلی فیلم های این دهه سینمای ایران در ژانر کمدی دقیقا همینه. یعنی تمام سازندگان ما فکر میکنن که اگه قصه دو خطی داشته باشیم، بریم سر فیلم برداری اون چهار تا بازیگر محبوب رو بیاریم، خودشون بداهه کاری میکنن، مخاطبم که اینا رو دوست داره. خب این دقیقا نقطه اولیه که فیلم بیراهه میره. اگه نکته میخوای بهش اضافه کنی بگی، چون من دارم یه تیک میرم.
خوبه، الان بذار احمد رضا میر گفته که آقا ما آدمای معمولی از اینکه کسی بهمون بخنده و حتی لبخند بزنه ناراحت میشیم، ولی هستن کسانی که تمام اعتبارشون رو از خنده مردم میگیرن.
بله.
و این توی حوزه کمدی خیلی جدیه دیگه. هستن آدمهایی که طرف حتی میبیندش بیرون خارج از قاب، یه دفعه لبخند میاد رو لبش.
بله، شما مثل آقای عبدی رو الان هر جا ببینی ناخودآگاه میخندین به خاطر خاطراتی که باشون دارین. یه نکته بگم، چون هر چی میگه یه چیزی به ذهنم میاد. عرضم به خدمت که تمام کمدین ها در طول تاریخ توی زندگیشون معمولا آدم های عبوسی بودن، آدم های مشکلداری بودن. این خیلی تضاد جالبیه. یعنی انسانی که از درون مشوشه، درونش کمی تاریکه، اما وقتی که میخواد چیزی بیرون بریزه میاد ازش کمدی خلق میکنه. خب این تضاده در طول تاریخ برای من خیلی جذاب بوده که خب نمونه بارزش چاپلینه. چاپلین یه شخصیت خیلی نمونه‌ایه در تاریخ سینما. به خاطر شمایلش همه میشناسنش، یعنی لباسشو از برن، حتی اگه نام فیلمهاشو ندونن اون موقعیت هایی که ازش دیدن تو ذهنشون هست. واسه آدم هایی که اهل مطالعه اند و سینما رو حرفه‌ای دنبال میکنن، انقدر کتاب زندگی نامه و یه سری نقل قول از چاپلین چاپ شده بود، نمیدونم قصهشو میدونی که نه. این همه تقلبی نامه های چاپلین به
خیلی هم در گفت نامه چاپلین به دخترش
فلان اینا اینا میدونی که اینو اگه اشتباه نکنم، چون نمیخوام اسما رو اشتباه بگم، اینو به صورت آیتم های خیالی، یعنی آیتمی که نویسنده خودش رو جای چاپلین گذاشته و عرضم خدمت شما برای دخترش نامه نوشته، این مجموعه رو چاپ کرده بودن. مطمئن نیستم واسه همین اس نمیبرم تو مجله فیلم بود یا نه، واسه همین اس نمیبرم. بعد یه مدت اینها رو، اینکه نامه های خیالی رو جمع کردم و منتشر کردم به اسم در ایران به عنوان نامه های چاپلین به دخترش. برای من خیلی این نکته جالبه، جای جستجوی بیشتر داره.
آره. یا حالا که اینجای مدرز حرف میزنیم، شاید بعدها بهش برسیم، ولی رابین ویلیامز یه نمونه دیگه از بازیگرای خوب تن کمدی که به شکل عجیب و غریبی به زندگی خودش پایان داد. یه سر به امیرحسین ثقفی بزنیم، بر میگردیم با فرشاد حسنی گفتگومون رو ادامه میدیم.
شین میم ره، کی میدونه یعنی چی؟ جوش مولوی راهن. خوب به این عکس‌ها نگاه کنید، اون وقت از وحشت شوش و مولوی و راهن رو سرتون هوار میشه خون.
یا علی،
عامل اعصاب، تاول، بوی بادوم تلخ. ببینم تا حالا این چیزا به گوشت خورده؟
این چه جنگیه؟ این که نامردی همون موسی وجود دارم بیام بایستن رو در رو دعوا کنم.
خوب گوش بدید، شما 9 ثانیه بیشتر فرصت ندارید برای اینکه اینا رو بزنید روی صورتتون اینطوری. فقط 9 ثانیه، یه نفس اضافی کافیه که زمینگیر بشید.
چی رو ناپاک کرده شما رو اینجا؟ کار تحتی رو بفرمید. آه کار تحتی رو بفرمید.
شلوغش نکن، شلوغش نکن. من به اینه گفتم بیال اینجا.
تو خیلی بی خود کردی، به چه مجوزی؟
به چه مجوزی؟ خونمه خرابه، دارم طبق قانون تعمیرات جازی میکنم.
تعمیرات جازی کدومه؟ کار تحتی رو هری بری بیرون. یا لارا کار تحتی رو بفرمید.
بایسا اونتو سر جاز بایسا. اینا بدون اجازه من هیچ حق ندارم برم.
تو خیال میکنی کی هستی؟
تو کی هستی؟
من نماینده قانونی مالک این خونم. به تو یه علف بچم ابلاغ میکنم از امرو کار تحتیله، هر بری بیرون.
من هم مستشار قانونی این خونم و رسما به تو یه علف مردگانده ابلاغ میکنم که این خونه مطلوب الوارثه، نماینده قانونیش هم هیچ اعتباری نداره.
من اعتبار ندارم؟ من غیر قانونیم؟
عباس آقا نزوشو تو دهن من وابشه ها، من نمیذارم تو اون مطلوب گلدان قرام نتاسید خونه رو یه جا بالا بکشم.
من بالا بکشم؟ به من تهمت میزنین اساس؟ به من داری تهمت میزنین؟ خورت میکنم به این شرف بسطت.
آقا این عباس آقا سوپرگوش توی اجاره نشینا، نگم براتون اون سکانسی که اکبر عبدی آواز میخونه، آره آقا قندی. و خیلی جالبه که فیلم برای دهه 60ه،
65
آره. بعد آره مثلا اونجایی که میره توی چیز
مغازه
شماره
میگیره،
تلفن میگیره،
سی و بو.
ببین خیلی عجیبه، پر از کمدی موقعیته. خدا بیامرزه حسین سرشار رو که نقشش فوق‌العاده است، اصلا کلا فوق‌العاده بود این آدم. عذرخواهی میکنم. ولی نگاه نقادانه داریوش مهرجویی به جامعه،
گفتم آدمای جدی آره، کار کمدی آره، درست میکنن دیگه. آقای مهرجویی که دیگه
با فکر هامون داشته باشی، پری داشته باشی، با اون نگاه این تیپی،
بله،
دایره میناد و هزار تا فیلم دیگه،
بعد در کنارش آقای هالو داشته باشی،
آره، یه دفعه اجاره نشین داشته.
البته ما طرفدار چه خوبه که برگشتی نیستیم، ما کاشی بر نمیگشت.
آره منم حالا راجب اون میشه مفصل حرف زد. خانم طاهری آمدن داخل استودیو به من گفتن که آقا اون کاری که گفتی ترش شیرین نبود، متهم گریخ بود. راست میگه، عذرخواهی میکنم، متهم گریخ بود. همون کاری که اول چنین پی خوشبختی، اون خیلی خوب باحالی بود. چی آوردی خانم طاهری برام؟
من که قرار بود راجب طنز توی ادبیات صحبت کنم، هم طنز هم کمدی.
اون چیه جلو؟
این کتابه، یه کتابی که من خیلی دوستش دارم، تاریخ طنز در ادبیات فارسی، از طنز مطبوعاتی، طنز رمان، همه اینها رو در واقع صحبت کرده. کلا بزنید از اولین کسایی که به کمدی فکر کردن شروع کنیم.
نه یه دقیقه قبل از اینکه شروع کنی بگم که یه دوست عزیزی 0911-2212 پیغام داده، گفته آقا حواستون به کسانی که این روزها توی زباله ها سرک میکشن و میگردن باشه، اگه میشه بهشون حتما کمک کنید، حتما این کارو بکنید لطفا. دو اینکه صابخونه های عزیز حواستون به مستاجراتون باشه، الان زمانی نیست که خدا وکیلی پول اضافه کنید، یه ذره به چیز اعتقاد داشته باشین، یه ذره
اون وقت به شما انگ عباس آقا سوپرگوش میخوره دیگه. ببینیم چه جوری با مستاجرشون آره، برخورد.
حتی اگه کباب هم درست کنید بهشون بدید، آخرش دیگه کار بعد کار به جاهای باریک میکشه. بگو.
چشم. اولین کسایی که خب کلا به کمدی فکر میکنن یونانیان، یعنی تو همون دوره.
میدونی چرا؟
چرا؟
میدونی چرا فرشاد؟
به من بگو من یاد بگیرم.
به خاطر اینکه پولدار بودن، بیکارم بودن، هی میشستن فکر میکردن،
یعنی آریستوکرات.
بله اگه میرفتن دنبال یه لقمه نون قبی خودی فکر نمیکردن. بگو.
البته دلیل دیگه هم داره دیگه، یعنی دو تا کمدیانی که خب خیلی معروفن توی این دوره به عنوان نویسنده در واقع کمدی، نمایشنامه کمدی، آریستوفان و مناندر. آریستوفان اصلا چرا شروع میکنه به نوشتن کمدی؟ چون که کلا از فلسفه بدش میومده و توی کارهاش هر اثری و مخصوصا یه ورق بزنین از آریستوفان توی حوزه ادبیات نمایشی، میبینید که حتما داره یه چیزی نثار روح در گذشته آقای افلاطون میکنه.
آره حتما خیلی هم با هم درگیرن. بله،
این از این نکته. از اینجا شروع میشه، میاد جلوتر، یه کسی به اسم پلوتوس توی روم کمدی اشتباهات رو پایه‌گذاری میکنه که معروف‌ترین کارش بردن مناخموسه و خب از اون به بعده که ما میبینیم دو تا آدم جاشون با هم عوض میشه و موقعیت‌های بامزه‌ای رو در واقع ایجاد میکنن. و حالا باز توی جهان بیایم جلو، میشه شکسپیر، میشه مولیر و حالا آدم‌های نزدیکتری مثل حالا یوجین اونیل و ابزوردها که حالا معمولا کنار اون چیزی که ارائه میدن اثری که دارن، در واقع دارن از یه نوع طنز سیاه استفاده میکنن که میخوان به فکر وادار کنن. اما اگه بیایم سراغ ایران، پایه در واقع طنز نویسی در حوزه حالا ادبیات داستانی به واسطه یک سفرنامه شکل میگیره.
خب.
که یک شخصی به اسم جیمز موریه میاد از فرانسه ایران و کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی رو در واقع مینویسه. این کتاب ترجمه میشه ولی مترجمشه که خیلی چیزها رو اضافه میکنه و به اون طنز اضافه میکنه، که حالا میگن که طنزهایی که جمالزاده هم به عنوان پدر داستان کوتاه نویسی ایران در واقع مینویسه، یه سری چیزاش برمیگرده به همین کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی.
نمیدونم داستان کباب قاز هنوز توی کتابای درسی هست یا نه، ولی وقتی که در کتابای دبیرستان در دوره ما میرسیدیم به ادبیات معاصر و محمد علی جمالزاده و بحث داستان کوتاه، کباب قاز به عنوان نمونه بود که یکی از داستان کوتاه‌های طنازانه محمد علی جمالزاده است. نمیدونم هنوزم هست یا نه. خب
فکر نکنم باشه. همه داستان‌ها تقریبا عوض شدن دیگه.
خب
ولی خب تقریبا میشه گفت همه آثار جمالزاده، حتی دارالمجانینش هم ریشه های در واقع ادبی یعنی طنز داره تو خودش.
دارالمجانین ترکیب من و مهدی مجنونی. خب
و اینکه خب خیلی تأثیر میذاره توی این اتفاق دیگه، توی روند رمان نویسی طنز. حالا یه ذره باز فاصله بگیریم، ما میرسیم به آدم‌هایی مثل جلال آل احمد، میرسیم به حتی سیمین دانشور که شاید خیلی فکر کنن اثر طنز نداره اما داره. که داستان تصادفش در واقع درباره حالا یک زنیه که یه قصه کمدی براش پیش میاد، طنز براش پیش میاد و وارد چالشی میشه بین دنیای یعنی اون دورش در ایران و غرب، یعنی این یک چالشیه که اون رو هی عوض میکنه توی این روند. ولی خب تقریبا میشه گفتش که جدا از طنزی که ما توی حوزه رمان و داستان کوتاه داریم و خب آثار خیلی زیادی هم هست، ما یه بخشی رو داریم که به نظرم خیلی بر ادبیات داستانی ما کمک کرده و اون طنز مطبوعاتیه که از نسیم شمال شروع میشه و میاد به گلاغا میرسه و خب چهره های عجیب و غریبی هم توش فعالیت میکنن دیگه. یعنی هنوز وقتی برید روزنامه های گلاغا رو مثلا میخونید، یعنی توی حالا سایت ها جاهای مختلف میبینید، واقعا هنوز همون طنزه جذابه و کار بکنه،
کارکرد داره دیگه. طنزشون به شکل عجیب و غریب کارکرد.
از چی؟ به فرمایشات خانم طاهری. دو نفر هستن که میخوام ایران و جهان بررسی کنیم راجع به آغازگر کمدی. همونجور که اشاره کردن توی یونان باستان آریستوفان بود، از آریستوفان 11 یا 12 کار باقی مونده. شما اگه کار رو مطالعه کنین، مثلا آخارنی ها، قورباغه ها و غیره، خب شما میتونید ببینید که از همون ابتدا آریستوفان چه نگاه جدی به طنز داره. آغاز نمایشنامه نویسی در ایران از طریق آقای میرزا فتحعلی آخوندزاده است. ایشون حدوداً اگر اشتباه نکنم 5 اثر ازشون مونده، مثل خرس قلدر باسان و حکایت مرد خسیس. خب. و اینها اون هم نگاه بکنید دقیقاً مثل آریستوفان که چندین قرن باش فاصله داشته، همون رویکرد جدی رو داره. حالا اینا رو من به این دلیل دارم میگم که ببینید در هر دوره، چه در ایران چه در جهان، اشخاصی که آغازگر پرداخت به کمدی بودن چه انسان‌های جدی بودند نسبت به چی؟ نسبت به اموراتی که اطرافشون میگذره. دقیقاً چه آریستوفان چه آقای آخوندزاده هر دو مسائل اجتماعی رو توی کارهاشون بیان میکردن. یعنی نمایشنامه اونها با اینکه کمدی بوده، با اینکه فاصله زمانی زیادی با ما داشته، بستری بوده برای طرح اون معضلات.
با این اصلا شاکله طنز دیگه دقیقا. و کمدی. الان 0992-2078 گفته آقا به نظر من زیباترین طنزها از سختترین دردها الهام میگیرن. و این دقیقا همون جاییه که داریم ازش حرف میزنیم.
همین که طنز، خواهش میکنم من تو حرف شما آمدم، ببخشید، همین که طنز زیر مجموعه های زیادی داره، مثل حجو، مثل هزل و غیره. حالا اینکه خواسته خودمونه، توی ادبیات انگلیسی هم چیزی ما به اسم آیرونی داریم و غیره. خب این نشون میده که چقدر این مسئله مهمه که شما میایین براش این همه زیرشاخه در نظر میگیرید. و همین اسامی که خانم طاهری فرمودن، به طور مثال مولیر. خب مولیر واقعا یک شخصیت بزرگه، واقعا نمایشنامه‌ای که از مولیر باقی مونده هنوز که هنوزه وقتی به سراغش میری، موقعیت‌های نمایشی که خلق کرده کاملا یک است. خب برمیگردم به جمله اولم، بعد دیگه خانم طاهری ادامه بدن. هرگز مخاطبین ما فکر نکنن وقتی که با یک اثر کمدی، با یک فیلم کمدی روبرواند، اون جدی نیست. اتفاقا با دقت بیشتری، با موشکافی بیشتری به سراغش بره.
خیلی هم جدیه. بگو طاهری.
طبق حالا چیزی که دقیقا آقای حسنی گفتن، میخواستن بگیم که شکسپیر دقیقا یک جمله داره، میگه وقتی که تراژدی به اوج خودش میرسه وارد ساحت کمدی میشیم. و خب دقیقا همینه دیگه. حالا یه چیز خیلی کوتاهی هم حالا بگم که شاید به بحث کمک کنه در ادامه، اینه که سه تا اتفاق میفته توی طنز و کمدی که به شکل گیری اون اتفاق کمک میکنه. یکی برتری جوییه که ما نسبت به اون سوژه حس برتری داریم، یکی تناقضه یا ناسازگاری که ما حس میکنیم که یه چیزی این وسط اشتباهه، و اون یکی رهاسازی و تسکینه که اون حجم فشرده خنده رو اجازه میده ما آزاد بکنیم.
توی حوزه ادبیات طنز مکتوب قطعا نمیشه از عبید زاکانی غفلت کرد که فوق‌العاده است. از جناب عالی جناب سعدی اصلا نمیشه غفلت کرد، فوق‌العاده است. طنازان، بیایم پیش تو امیر حسین، اینو بگم و بیایم. طنز پردازان و طنازان کسانی هستند که به قول ناصر فیض شیوه سخنشون رو عوض کرد. میگه که باید که شیوه سخنم را عوض کنم، شد شد، اگر نشد دهنم را عوض کنم. گاهی برای خواندن یک شعر لازم است روزی سه بار انجمنم را عوض کنم. از هر سه انجمن که در آن شعر خوانده ام، آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم. در راه اگر به خانه یک دوست سر زدم، این بار شکل در زدنم را عوض کنم. وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من، باید که قیچی چمنم را عوض کنم. پیراهنی به غیر غزل نیست در برم، پیراهنی به غیر غزل نیست در برم. گفتی که جامه کهنم را عوض کنم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم؟
ضمن عرض سلام خسته نباشید به آقای ثقفی عزیز و محترم. این برنامه بسیار بسیار جالبی بود، جذابی بود، آموزنده بود، بسیار بسیار آموزنده. متاسفانه مسئولین رادیو یک برنامه آموزنده خوب و به درخوری رو که تو صدای تهران پخشش میکنن، بعد این مدت کوتاهی برش میدارن. من خیلی نسبت به این موضوع معترضم.
میگم 162 هم هست، اگه دوست داشتین زنگ بزنید بگید از برنامه.
3-4 تا کتاب خوندم از این ریشه های سرور مثل و به زبان طنز بودن، خیلی واسم جالب بود. مثلا همین که هست آسنه نو بخور پلو، مثلا من اینو شنیدمش، خیلی خوب بودش. که میره به یه مهمونی که از تحویلش نمیگیره، میره خونه لباساش عوض میکنه و میره تو همون مهمونی، بعد به بقیه ثابت میکنه که آره شما به خاطر لباس فاخر بقیه بعد برو تحویل میگرفت.
یکی از کارهایی که سینماگرها میکنن مخصوصا در حوزه کمدی